أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ایامرکم بالکفر بعد انتم مسلمون. از اون جهت که بنی اسرائیل درباره عیسی سلام الله علیه چند حرف داشتن، یکی این که چون وجود مبارکش بدون پدر به دنیا آمده است، توهم فرزندی خدا را درباره او روا داشتن، و از طرف دیگر چیزی به مسیح علیه السلام نسبت می دادن که وجود مبارک عیسی از او منزه بود. این دو فصل را قرآن کریم در سوره آل عمران جدای از هم ذکر کرد. اون فصلی که مربوط به بنوت مسیح است، اون را در آیاتی که قبلا گذشت بیان فرمود به این که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی اگر یک انسانی بدون پدر به دنیا بیاید، لازمش اون نیست که پسر خدا باشد. برای اینکه یک انسانی بدون پدر و مادر به دنیا آمد، پسر خدا نبود. اگر جریان آدم سلام الله علیه را میپذیرید، جریان عیسی را باید به طریق اولا بپذیرید. پس نباید درباره عیسی بگویید ابن الله است، چون که درباره آدم نگفتید و نمیگویید ابن الله است، با اینکه آدم از این جهت اولای از عیسی است. و اما در اون نسبت ناروایی که به مسیح علیه السلام دادید که مسیح شما را به دعوت خود فراخواند، اون هم باطل است. برای اینکه هیچ کسی به مقام نبوت نمیرسد بعد از این مقام سوء استفاده کند، مردم را به خود دعوت کند یا مردم را به فرشته دعوت کند یا مردم را به انبیای دیگر دعوت کند و از توحید جدا بشود، این ممکن نیست. لذا در این فصل دوم فرمود ما کان لبشر ان یؤتی الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. هرگز حق بشر نیست. البته هیچ بشری حق ندارد که این ادعا را داشته باشد، اما کم نبودند بشرهایی که دایره ربوبی داشتند، انا ربکم الاعلا گفتند و امثال ذلک، و کم نبودند بشرهایی که از کرامت، معرفت، علم، استجابت دعا، این فضائل و فوازل برخوردار بودند، بعد مع ذلک منحرف شدند. اینها هم این کار را کردند. اما هرگز بشری که از نبوت و رسالت سهمی گرفت و خداوند کتاب آسمانی و حکم یا حکمت و نبوت را نصیب او کرد، هرگز بشری این چنین لب به سخنی اون چنان باز نمی کند. ما کامل بشریم، این هم به فعل مضارع تعبیر شد که نشانه استمرار است، که فیض نبوت مستمر درباره کسی نازل بشود، اونگاه او در یکی از این راه‌های شرک و کفر دهن باز کند. اون عبید که در قبال اماست، اونها هم با افراد عادی یکسانند. معمولا وقتی افراد را نسبت به الله میسنجن میگن عباد الله، نسبت به انسان میسنجن میگن عبید الناس، نمیگن عباد الناس. در باره آل فرعون هم گفتن به اینکه اینها آیا موسی در برابر قدرت ما قیام کرد در حالی که او قوم او عبید بودن برای ما. معمولا از بردگانی که در برابر انسان ها خاضعن عبید یاد میشود، از بشر که در پیشگاه خداوند خضوع دارد عباد یاد می کنند. و این عبادت مخصوص خداست. هرگز پیامبری مردم را به عبادت به خود دعوت نمی کند که بگوید کونو عبادن لی، یا مردم را به عبادت فرشته ها فرا نمی خواند، یا مردم را به عبادت انبیا دعوت نمی کند. هرگز بشری که مستمرن فیض نبوت به او میرسد دهن به یک همچه معصیتی باز نمی کند. ما کان لبشر این که ان یعطیه الله الکتاب و الحکمه و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، این هرگز نیست. بنابراین سخن از تکوین نیست که این کار تکوینن محال است، چون اگه تکوینن محال بود که اونها مکلف نبودن به ترک این کار. و سخن از تشریع عام نیست، برای تشریع عام برای همه است. هیچ بشری حق ندارد که مردم را به خود دعوت کند، چه نبی چه غیر نبی. سخن در این است که هرگز بشری که به مقام عصمت رسیده است این کار را نمی کند، یعنی با اختیار خودش عالمن آمدن این را حق خود نمی داند، دهن به این حرف باز نمی کند. این چنین است. ما کان لبشر که ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس. مشابه همین تعبیر آن است که در بحث دیروز گذشت، در پایان سوره مبارکه مائده وقتی جریان احتجاج خدای سبحان با مسیح علیه السلام در قیامت مطرح می شود، خداوند به مسیح می فرماید به این که انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دون الله، یعنی همین است که کون و عبادا لی من دون الله، آیا این حرف را تو زدی؟ قال سبحانکه، اول تسبیح کردی، یعنی تو منزه از آنی که شریک داشته باشی. ما یکونو لی ان اقول ما لیس لی به حق، این ما یکونو لی ان اقول همون ما کان لبشرین ان یقول است. ما یکونو لی ان اقول، این حق من نبود که بگویم و برای من نیست که بگویم. این ما یکون ما کان یک نفی خاص است که مخصوص انبیا و اولیا است، که هیچ بشری که دارای یک سمت هست دهن به این حرف باز نمی کند. پس منظور نفی تکوینی نیست که محال است یه همچه کاری انجام بشود، چون اگر نفی تکوینی بود محال بود و محال تحت تکلیف نیست، در حالی که اونها مکلفند. و منظور نفی تشریع به نحو عام نیست، چون برای هیچ بشری مشروع نیست که داعیه ربوبیت داشته باشد. این که مقیدن ذکر فرمود که هیچ بشری که خدا به طور مستمر به او کتاب و حکم و نبوت میدهد حق این معنا را ندارد، یعنی عصمت او مانع این کار است، هرگز این کار را نمی کند. نه، چون ان یعطیه الله را قید گرفته، یعنی بشری که به طور مستمر از فیض خدا در مسئله نبوت و کتاب مدد میگیرد، یه همچه بشری بیاید دعای ربوبیت داشته باشد. نه سزاوار نیست، یعنی جایز هست منتها سزاوار نیست. این کار مربوط به نفی خارجی است، اونا این کار نمی کنن. مثل این که خود عیسی سلام الله علیه هم در قیامت به خدا عرض بکند که برای من نیست که من بیام دعوی ربوبیت بکنم، برای من نیست، یعنی محال است. این چنین نیست، برای اینکه انسان‌هایی که دعای ربوبیت داشتن کم نبودن. برای من نیست یعنی مشروع نیست. خب برای هیچ کس مشروع نیست، چه اختصاصی به حضرت مسیح؟ این یک لسان خاص است که من با اینکه دارای عصمتم، با اینکه دارای کتاب آسمانیم، بیام مردم را شرک دعوت کنم، این برای من نیست. این یه نفی خاص است. ما کان لبشر که ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، و در این زمینه این بشر مخصوص بیاید مردم را به شرک فرا بخواند، این چنین نیست، برای او نیست. عمده مسئله نبوت است، منتها تفصیل این مسئله مطلب را با تعلیل بازتری روبرو می کند. یکی از اینها کافی است، اگر چون چه منظور حکومت الهی باشد و کتاب الهی، که این که هست، ولی تفصیل برای آن است که هر کدام حد وسط این برهان قرار می گیرند. کسی با داشتن کتاب آسمانی بیاید دعوی شرک کند، کسی با داشتن حکومت الهی بیاد دعوی شرک کند، کسی با داشتن مقام نبوت بیاد دعوی شرک کند. این برای تنزیه ساحت مسیح سلام الله علیه مناسب است که فرمود چون دارای کتاب است، چون دارای حکم است، چون دارای نبوت است، هرگز دهن به این حرف باز نمی کند. چون خداوند در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که مقامات معنوی را به بر و فاجر می دهد، همونطوری که مال را به بر و فاجر می دهد، علم را، استجابت دعا را، اینها امتحان است. به بدان هم می دهد، به خوبان هم می دهد. به بدانی که ضمیرشون مستتر است و هنوز آزمون نشدن هم می دهد، نظیر وطل علیهم نبه الذی آتینا و آیاتنا فنسلخ منها، یا نظیر سامری که می گوید بصرت و ما لم یبصروا، یه آدم عادی نبود، وگرنه اون چرا دیگران نمی دیدن او هم نمی دید. این کرامت ها را، معنویت را، خوابهای خوب را، حالتهای خوب را خدا گاهی به افراد می دهد، ببیند چه می کنه. اگر معاذ الله نظیر بلعم باور و سامری در آمدن، فنسلخ منها می شود و اتبعه و شیطان خواهد بود. اگر نظیر سلمان و ابوذر رضوان الله علیهما در آمدن که توبه له و حسن ما، این مقامات را به عنوان امتحان می دهد. علم را، کمال را، فقاهت را، اجتهاد را، همه اینها امتحان است. اما پست های کلیدی نظام الهی را فقط به یک گروه می دهد، اونهایی را که خدا می داند اونها در امتحان موفقند به اونها می دهد. نبوت را، امامت را، رسالت را هرگز به کسی که خدا می داند در امتحان موفق نیستن نمی دهد. این است که در سوره مبارکه انعام فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا می داند که این پست های کلیدی و این سمت ها را به کی بدهد. چون عده‌ای در حجاز آرزوی نزول وحی را داشتند، در آیه 124 سوره انعام فرمود به اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، اما الله اعلم حیث یجعل رسالته. کار کلیدی را هرگز خدا به کسی که می داند حسن خاتمت ندارد نمی دهد. لذا وقتی از انبیا به طور خصوص یاد می کنم، می فرماید من شما را برگزیدم، انتخاب کردم، شما صفوه منید، نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، یعنی در بین جوامع بشری من شما را برگزیدم، اینا نخبه حقن. یا درد اینا جبایه شدن، یک طبقه میوه که چند میوه درشت و شاداب روی اوست، کسی که به سراغ این میوه ها میرود میگن اینا را جبایه کرده. جابی یعنی مجتبا پسند، کسی که برچین میکند. اینها برچین شده این بوستان بشریت هم. اگر خداوند فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، همه بشرها را چون درختها از زمین هستی رویانید، این درختها میوه میدهد. بعضی از این میوه ها که برای همیشه سالمند، اونها را خدا برچین میکند. اینها انبیا و اولیای هم. لذا تعبیر به اجتبا دارد. در آیه 13 سوره طه به موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و انختر تو که تو مختار منی، برگزیده منی، فاستمع لما یوها. گاهیم کلمه اختیار را نسبت به افراد عادی هم به کار میبرد، نظیر آیه 32 سوره دخان، اما اون به معنای فضیلت های مصطلح هست، اون خارج از سلسله انبیا و اولیاست. اون که فرمود ولقد اخترناهم على علم على العالمین، این درباره بنی اسرائیل است نه درباره انبیا و اولیا. نسبت به این بزرگان یعنی انبیا و اولیا می فرماید اینا کسانی هم که اصلا کفر نمی ورزن، اینا برای همیشه آدم های خوبی هن. در آیه 89 سوره انعام این است که فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة این انبیایی که اسم شریفشون برده شد کسانی هستند که ما به اونها کتاب دادیم، حکمت دادیم یا حکومت دادیم، به نبوت اعطا کردیم. اگر دیگران به این احکام دین و معارف الهی کفر می‌ورزند، این انبیا اهل کفر نیستند. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر دیگران نسبت معارف الهی کفر می‌ورزند، ما انبیایی را برانگیختیم که نه تنها کافر نیستن، اهل کفر نیستن، نه تنها به ما یکفرون، بلکه لیسو بها به کافرین. این لیسو بها به کافرین اون ریشه خباثت را می خشکاند، یعنی اینها اون نیستن که آدمای بد در بیان. اونگاه در همین محور تهدید می کند که انبیاء علیهم السلام که انسان های خوبی هن، روی اون ملکات نفسانی انسان خوبی هن، با اینکه می توانند بد باشن. حرف همه این است که لولت تغال کنت ادها، این اختصاصی بسته امیر سلام الله علیه ندارد. همه اینها در این مسائل از دیگران قدرتمندترم. تنها چیزی که حاجز اینهاست، ورع اون یحجزه عن معاصی الله، همون تقواست. که لولت تغال لکنت ادحل عرب، اگر تقوا نبود اونا توان این کار را داشتن، منتها اون تقوا حاجز است. در همین زمینه نشانه این که اینها مکلفن، می توانن معصیت بکنند ولی به لطف و عنایت و عصمت الهی از هر گناه مسئول و معصومن، همون تهدید تندی است که در اواخر سوره حاق نسبت به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده است. از آیه 40 به بعد سوره حاقین است: انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اول فرمود قول رسول کریم است، بعد فرمود تنزیل رب العالمین است، شعر نیست، کهانت نیست، حرف خود او نیست. اونگاه مسئله را با تهدید تمام میکند، فرمود بلو تقبل علینا بعض الاقابیل. شما که میگوید کل قرآن معاذ الله حرف خود اوست، به خدا ارتباط ندارد، ولی اگر یه جمله را، بعضی از حرفها را او معاذ الله به نام ما تقبل کند، یعنی این قول را جعل کند، اگر این کار را بکند، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. من قدرت او را میگیرم، رگ حیاتش قطع میکنم و از هیچ کسی هم کاری ساخته نیست که جلوی این عذاب مرا بگیرد. خب این برای آن است که اگر کسی را خدا بپروراند، توفیقی به او مرحمت بکند، او به ملکه عصمت برسد و پست کلیدی نبوت و رسالت را به او بدهد، وحی تشریعی را به عنوان نظر به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین نصیب او بکند، در این فضا او از لطف خدا بخواهد سوء استفاده کند، احدی به حال او رحم نخواهد کرد، چون او الان حرفش سکه قبولی خورده است، امضای او مقبوله، حرف او مقبوله، سیره او مقبوله، سنت او مقبوله و همه اینها سابقه دینی دارد. در این مقطع اگر او بخواهد چیزی بر دین بیفزاید یا چیزی از دین بکاهد، خدا ابدا رحم نمی کند. نه اینکه هر کسی به خدا تهمت زد، افترا زد، خدا یه همچه تهدیدی نسبت به او اعمال کند، اینطور نیست. کم نبودن متنبیانی که آمدن داعیه داشتن و کم نبودن بالاتر از متنبیان کسانی که داعیه ربوبی داشتن. خداوند اونا رو سالیان متمادی مهلت داد، بعضی رو گرفت، بعضی رو گفت در قیامت میگیرم. همه نبودن کسانی که نبزناهم فی الیم یا قشیه و بی الجب ما قشیه هم. خیلی از متنبیان بودن که تا آخر عمر به خودکامگی گذروندن و در قیامت طعمه آتش می‌شوند، چون کاری از اونها ساخته نبود الا گمراهی، عده بعد هم کشف خلاف شد. ولی اگر کسی با داشتن یک امضای مقبول و یک قول مقبول و یک سنت مقبول بیاید از این سوء استفاده کند، دین سازی کند، ممکن نیست خدا به او امان بدهد و مهلت بدهد. لذا فرمود در این شرایط اگر کسی به نام خدا حرفی جعل بکند، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، همون وقت بود که مسیلمه کذاب اقاویل جعل میکرد. در همون عصر متنبیان کم نبودن، چون که از راه رسید و سکه قبولی نخورد و معجزه‌ای به دست او ظاهر نشد و سنت و سیره او معقول نبود، حرف او هم بی اثر است، ممکن است عده‌ای را گمراه بکند، بعدم کشف خلاف می‌شود. اما اگر کسی در این فضا با داشتن همه مواهب الهی و امضای مقبول بخواهد چیزی بر دین بیفزاید یا از دین بکاهد، هرگز ذات اقدس اله به او مهلت نمیدهد، چون دین را خدا برای همیشه حفظ میکند. ولو تقول علینا بعض الاقاویل فاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. بنابراین بشری که دارای این سمت هاست هرگز دهن به این کفر باز نمیکند. این گونه از تعبیرها تکیه‌گاه را نشون می‌دهد، یعنی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، گاهی مشعر به علت وفاق است، گاهی مشعر به علت خلاف. اونجا که مشعر به علت وفاق است، نظیر همین آیه که هیچ بشری نیست با داشتن همه مواهب معارف الهی دهن به کفر باز کند. چرا دهن به کفر باز نمی کند؟ برای اینکه خدا به او کتاب داد، حکمت داد، حکومت الهی داد، نبوت داد و مانند. این تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت وفاق است، به تکیهگاه این حکم هم اون وصف است. گاهی تعلیق حکم بر وصف به نحو تکیهگاه خلاف است، نظیر اون مهاجهی که بین هست ابراهیم سلام الله علیه به نمرود پلید بود. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک، نگاه نکردی که حمله از این طرف شروع شد؟ مهاجه گرچه مفاعل است اما حمله از یه طرف شروع میشه، باب مفاعل گرچه طرفی نیست اما یه طرف حمله میکند دیگری درگیر میشود، لذا یکی فاعل است دیگری مفعول، مثل زهره به زیدون امرن. باب تفاعل حمله طرفی نیست، لذا هر دو فاعلن، تضارب زیدون امرون نه زیدون امرن. در اینجا حمله از اون نمرود هست. علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، خب چرا این کار کرده؟ با اینکه نمی باید می کرد، ان آتاه الله الملک، خدا که به اون ملک داد او باید شاکر می بود، اما به جای اینکه شاکر باشد کافر شد. یا در موارد دیگر می‌فرماد به اینکه یه عده دست به اسیان زدن، انکان زامالن و بنین، چون دارای فرزندانن، چون دارای ثروتن، به جای اینکه شاکرتر باشن کفر ورزیدن. این انکان زامالن و بنین یک تعلیق به وصفی است که تکیه‌گاه خلاف است. این ان آتاه الله الملک یک تعلیق به وصفی است که تکیگاه خلاف است. این آیه محل بحث یک تعلیق به وصفی است که تکیگاه وفاق است. پس اگر شما دیدید یک عالمی پرهیز از گناه کرد، میگویید شایسته عالم نیست با داشتن مقام علم گناه کند، این تعلیق حکم بر وصف تکیگاه وفاق را نشون میدهد. و اگر معاذ الله کسی که کسوت روحانی در پیکر اوست دست به تباهی زد، میگوید این شخص با این که لباس روحانیت دارد بد کرد، یعنی تکیگاه خلاف را ذکر میکنید. اونن آتاه الله الملک یا انکان زامالن و بنین تکیگاه خلاف است، این ان یعطیه الله الكتاب و الحکم و النبوه تکیگاه وفاق. الحمدلله رب العالمین.